أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد، وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم محمد أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آستانه 40 حسینی یکی دو جلسه از این جلسات ما برگزار میشه. به نظرم رسید که در این خصوص ما بحثمون رو، نکاتی رو پیرامون این اتفاق فوق العاده و این حادثه بی بدیل و یه قدری کنکاش و تأمل پیرامون جریان عظیم 40 حسینی اختصاص بدیم، نسبتی با بحثی هم که دنبال می کردیم در خصوص نظام تعاملات و ارتباطات انسانی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی و مطلوب برقرار می کنه این موضوع. در طول تاریخ نقاط عطفی وجود داره که همیشه جریان بشریت رو از مسیر انحراف خودش به ریل اصلی خودش برگردونده. در مقاطع از تاریخ وقتی که جریان عمومی بشریت با تسلط تواقیت عالم، با تسلط زلمه عالم بر جامعه بشری به سمت انحطاط، به سمت فروپاشی، به سمت تقویت جنبه حیوانیت، به سمت کشت و کشتار، به سمت ظلم، فساد، جامعه بشری رو به این سمت و سو سوق دادن، اتفاقاتی افتاده، شرایطی به وجود آمده، یک نقطه عطفی در تاریخ بشریت محقق شده و دوباره بشریت به مسیر اصلی و مسیر صحیح خودش بازگشته. بعثت انبیا در طول تاریخ از مصادیق بارز این مسئله بوده. همچنین بعد از دوره بعثت انبیا باز اتفاقاتی افتاد که در پیشگیری و جلوگیری از انحرافات تاریخ انسانیت خیلی نقش ایفا کرد، مثل مسئله نهضت حسینی. مسئله نهضت حسینی ارکانی داره که باز هم خود هویت و حقیقت نهضت حضرت سید الشهدا مقوماتی داره و هویتی داره و به تعبیر آقایون می‌فرمایند که یک جزء اخیر علتی داره که اون علت تامه فلسفه وجودی نهضت ابا عبدالله رو محقق کرد و اون مسئله واقعه 40 بود. اگر که واقعه 40 حسینی اتفاق نمی افتاد، این ضریبی که امروز نهضت حسینی در طول تاریخ داره، این ضریب و این اشتداد رو نداشت. قطعا تأثیر داشت، قطعا بر افواه و زبانها و جریانها هم میتونست مؤثر واقع بشه، ولیکن این که امروز به معنای واقعی کلمه جریان عاشورا بخشی از زندگی متعارف مردم شده، بخشی از حیات مردم شده، بخشی از زندگی و بخشی از سیرورت حیاتی مردم شده، مسئله 40 یک نقش بسیار تعیین کننده و بسیار فوق العاده ای داشت در این موضوع. 40 چند مسئله رو به صورت جدی محقق کرد. یک مسئلهش این بود که در 40 یک تصویرسازی بسیار مثبت، جذاب و دلنشینی از واقعه عاشورا به تصویر کشیده شد. خیلی میشد واقعه عاشورا متفاوت بیان بشه و مشوه بیان بشه، ولیکن 40 نهضت حضرت سید الشهدا رو خیلی زیبا ترسیم کرد، به حدی که انسان میتونه ترسیم بکنه که این تابلوی عالم، این تابلوی عالم با این قطعه از اربعین حسینی زیباتر شد، جامعتر شد، کاملتر شد. یک بعد دیگر بحث روایت ها و به تعبیر امروز جنگ روایت ها در اربعین حسینی شاید از معدود مصادیقی که میتونیم ادعا بکنیم جبهه حق در جنگ روایت ها پیروز شد در جریان اربعین بود. نوعاً جبهه حق در جریان جنگ روایت ها آسیب میبینه و در جهاد تبیین ما نوعاً دچار آسیب و دچار مشکل میشیم. در جریان اربعین سازوکاری که اهل بیت طراحی کردند، از اون لحظه ای که از روز 11 محرم اون حرکت کاروان اهل بیت شروع شد تا ختم شد به اون جریان اربعین، این مقاطعی که روایت عاشورا صورت گرفت در خود اون مقطعی که در کوفه این اتفاق افتاد، بعد در مسیر بین شام و کوفه، بعد در شام و بعدش هم مجددن در کربلا، در جنگ روایت ها و در تصویرسازی مثبت ما اینجا یک نتیجه فوق العاده خوبی رو گرفتیم. تقریبا حالا ما قرائت های متفاوتی از نهضت امام حسین نداریم، یعنی جزء پدیده هایی در عالم نهضت امام حسین که تقریبا قرائت رایجش و قرائت مشهورش متفق علیه، به خلاف خیلی از مسائل که ممکنه قرائت های متفاوتی ازشون وجود داشته باشه، در این مسئله تقریبا یک قرائت اجماعی وجود داره در این که فلسفه نهضت امام حسین چی بود، دقیقا چه اتفاقی افتاد و چه پیامدهایی داشت. مسئله بعدی مسئله جنگ اراده ها بود. یکی از موفقیت های فوق العاده ای که جریان اربعین محقق کرد و به ظهور و بروز رساند اون رو، پیروزی در جنگ اراده ها بود. اینکه اراده های قوی و اراده های پولادین و اراده هایی که متکی به اراده الهی شد، علی رغم تمام اون شدت و حدتی که در واقعه عاشورا اتفاق افتاد، اون کشت و کشتاری که شد، اون ظلم و اون فجایعی که اتفاق افتاد، بعدش به تبعش تحقیری که صورت گرفت، تمسخری که صورت گرفت، فشاری که آمد، استهزایی که شد، اسارتی که اتفاق افتاد، اون حسری که ایجاد شد برای اهل کربلا، در همه این اتفاقات انسان میبینه که این اراده ها شکست نخورد. اراده جماعت محدودی انسان تونست که یک دشمنی رو که ابرقدرت بود اونجا، اون رو چنان به زانو در بیاره که دشمن به نحوی به چه کنم چه کنم بیفته که بگه اصلا کی دستور داد؟ کی گفت این کار رو بکنید؟ شما چرا این کار رو انجام دادید؟ چنان دشمن منفعل شد، یعنی انفعالی که اتفاق افتاد، هم انفعالی که در کوفه اتفاق افتاد، هم انفعالی که در شام اتفاق افتاد بعد از اون، این نشونه پیروزی جنگ اراده ها. و وقتی که اراده ها متکی هستند به سنن الهی و متکی هستند به مواعید الهی، چطور میتونن به نتیجه برسن ولو با امکانات حد اقلی و فشار حد اکثری در مقابل خودشان؟ نسخه اربعین یکی از مصادیق بارز جهاد کبیره. جهاد حضرت سیدالشهدا سه بخش داشت. یک بخش جهاد اکبر داره جهاد کبیر حضرت سیدالشهدا که زیر ساخت حرکت امام حسین بود، این روشنه. یک بخش دومی داره جهاد حضرت سیدالشهدا، جهاد اصغره که اون جنگی که اتفاق افتاد در روز عاشورا و تمام شد. یه نسخه دیگری داره جهاد حضرت سیدالشهدا و اون هم بحث جهاد کبیره، که این نسخه جهاد کبیر امام حسین از قبل از کربلا شروع میشه، بعد خود جهاد اصغر امام حسین اون واقعه روز عاشورا در میانش اتفاق میفته، بعد از اون امتداد پیدا میکنه. این آیه قرآن که میفرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، این جاهدهم بهی جهادن کبیرا، این ضمیر بهی آقایون مفسرین ارجاع میدن به این که در این آیه قرآن که به پیامبر توصیه شده که کافران رو پیروی نکن و اطاعت نکن از کفار و با کفار مجاهدت بکن، این بهی به کی برمیگرده؟ به چی؟ به چه ابزاری؟ با چه وسیله ای؟ با کفار به جنگ. بعضی این رو ارجاع میدن به قرآن، یعنی یه بخش قابل توجهی از مفسرین این رو ارجاع میدن به قرآن، میفرماید این آیه شریفه میفرماید که وجاهدهم بالقرآن، با قرآن مجاهدت بکن با کفار، یعنی از قرآن و رهنمودهای قرآن استفاده بکن، از راهکارهای قرآن استفاده بکن، با کفار مجاهدت بکن. این یک بخش. بعضی این رو ارجاع میدن به این که فلا تطع، یعنی به اون مصدر عدم الاطاعه، یعنی جاهد هم به عدم اطاعت، مجاهدت بکن با کفار به نحوی که از کفار اطاعت نکن، با قابلیت های عدم اطاعت بهاشون مجاهدت بکن. در حالت اولی بیشتر ناظر به
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على رسوله الأمين الذي سمي في السماء وفي كتب أهل الكتاب بأحمد وفي الأرضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم محمد أفضل صلوات المصلين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در آستانه اربعین حسینی یکی دو جلسه از این جلسات ما برگزار میشه. به نظرم رسید که در این خصوص ما بحثمون رو، نکاتی رو پیرامون این اتفاق فوق العاده و این حادثه بی بدیل و یه قدری کنکاش و تأمل پیرامون جریان عظیم اربعین حسینی اختصاص بدیم، نسبتی با بحثی هم که دنبال می کردیم در خصوص نظام تعاملات و ارتباطات انسانی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی و مطلوب برقرار می کنه. این موضوع در طول تاریخ نقاط عطفی وجود داره که همیشه جریان بشریت رو از مسیر انحراف خودش به ریل اصلی خودش برگردونده. در مقاطعی از تاریخ وقتی که جریان عمومی بشریت با تسلط تواقیت عالم، با تسلط زلمه عالم بر جامعه بشری به سمت انحطاط، به سمت فروپاشی، به سمت تقویت جنبه حیوانیت، به سمت کشت و کشتار، به سمت ظلم، فساد، جامعه بشری رو به این سمت و سو سوق دادن، اتفاقاتی افتاده، شرایطی به وجود آمده، یک نقطه عطفی در تاریخ بشریت محقق شده و دوباره بشریت به مسیر اصلی و مسیر صحیح خودش بازگشته. بعثت انبیا در طول تاریخ از مصادیق بارز این مسئله بوده. همچنین بعد از دوره بعثت انبیا باز اتفاقاتی افتاد که در پیشگیری و جلوگیری از انحرافات تاریخ انسانیت خیلی نقش ایفا کرد.
مثل مسئله نهضت حسینی. مسئله نهضت حسینی ارکانی داره که باز هم خود هویت و حقیقت نهضت حضرت سید الشهدا مقوماتی داره و هویتی داره و به تعبیر آقایون می‌فرمایند که یک جزء اخیر علتی داره که اون علت تامه فلسفه وجودی نهضت ابا عبدالله رو محقق کرد و اون مسئله واقعه اربعین بود. اگر که واقعه اربعین حسینی اتفاق نمی افتاد، این ضریبی که امروز نهضت حسینی در طول تاریخ داره، این ضریب و این اشتداد رو نداشت. قطعا تأثیر داشت، قطعا بر افواه و زبانها و جریانها هم میتونست مؤثر واقع بشه، ولیکن این که امروز به معنای واقعی کلمه جریان عاشورا بخشی از زندگی متعارف مردم شده، بخشی از حیات مردم شده، بخشی از زندگی و بخشی از سیرورت حیاتی مردم شده، مسئله اربعین یک نقش بسیار تعیین کننده و بسیار فوق‌العاده ای داشت در این موضوع. اربعین چند مسئله رو به صورت جدی محقق کرد. یک مسئلهش این بود که در اربعین یک تصویرسازی بسیار مثبت، جذاب و دلنشینی از واقعه عاشورا به تصویر کشیده شد. خیلی میشد واقعه عاشورا متفاوت بیان بشه و مشوه بیان بشه، ولیکن اربعین نهضت حضرت سید الشهدا رو خیلی زیبا ترسیم کرد، به حدی که انسان میتونه ترسیم بکنه که این تابلوی عالم، این تابلوی عالم با این قطعه از اربعین حسینی زیباتر شد، جامعتر شد، کاملتر شد. یک بعد دیگر بحث روایت ها و به تعبیر امروز جنگ روایت ها در اربعین حسینی شاید از معدود مصادیقی که میتونیم ادعا بکنیم جبهه حق در جنگ روایت ها پیروز شد در جریان اربعین بود. نوعاً جبهه حق در جریان جنگ روایت ها آسیب میبینه و در جهاد تبیین ما نوعاً دچار آسیب و دچار مشکل میشیم. در جریان اربعین سازوکاری که اهل بیت طراحی کردند، از اون لحظه ای که از روز 11 محرم اون حرکت کاروان اهل بیت شروع شد تا ختم شد به اون جریان اربعین، این مقاطعی که روایت عاشورا صورت گرفت در خود اون مقطعی که در کوفه این اتفاق افتاد، بعد در مسیر بین شام و کوفه، بعد در شام و بعدش هم مجددن در کربلا، در جنگ روایت ها و در تصویر سازی مثبت ما اینجا یک نتیجه فوق العاده خوبی رو گرفتیم. تقریبا حالا ما قرائت های متفاوتی از نهضت امام حسین نداریم، یعنی جزء پدیده هایی در عالم نهضت امام حسین که تقریبا قرائت رایجش و قرائت مشهورش متفق علیه، به خلاف خیلی از مسائل که ممکنه قرائت های متفاوتی ازشون وجود داشته باشه، در این مسئله تقریبا یک قرائت اجماعی وجود داره در این که فلسفه نهضت امام حسین چی بود، دقیقا چه اتفاقی افتاد و چه پیامدهایی داشت. مسئله بعدی مسئله جنگ اراده ها بود. یکی از موفقیت های فوق العاده ای که جریان اربعین محقق کرد و به ظهور و بروز رساند اون رو پیروزی در جنگ اراده ها بود. اینکه اراده های قوی و اراده های پولادین و اراده هایی که متکی به اراده الهی شد، علی رغم تمام اون شدت و حدتی که در واقعه عاشورا اتفاق افتاد، اون کشت و کشتاری که شد، اون ظلم و اون فجایعی که اتفاق افتاد، بعدش به تبعش تحقیری که صورت گرفت، تمسخری که صورت گرفت، فشاری که آمد، استهزایی که شد، اسارتی که اتفاق افتاد، اون حسری که ایجاد شد برای اهل کربلا، در همه این اتفاقات انسان میبینه که این اراده ها شکست نخورد. اراده جماعت محدودی انسان تونست که یک دشمنی رو که ابرقدرت بود اونجا، اون رو چنان به زانو در بیاره که دشمن به نحوی به چه کنم بیفته که بگه اصلا کی دستور داد؟ کی گفت این کار رو بکنید؟ شما چرا این کار رو انجام دادید؟ چنان دشمن منفعل شد، یعنی انفعالی که اتفاق افتاد، هم انفعالی که در کوفه اتفاق افتاد، هم انفعالی که در شام اتفاق افتاد بعد از اون، این نشونه پیروزی جنگ اراده ها. و وقتی که اراده ها متکی هستند به سنن الهی و متکی هستند به مواعید الهی، چطور میتونن به نتیجه برسن ولو با امکانات حد اقلی و فشار حد اکثری در مقابل خودشان؟ نسخه 40 یکی از مصادیق بارز جهاد کبیره. جهاد حضرت سیدالشهدا 3 بخش داشت. یک بخش جهاد اکبر داره جهاد کبیر حضرت سیدالشهدا که زیر ساخت حرکت امام حسین بود، این روشنه. یک بخش دومی داره جهاد حضرت سیدالشهدا، جهاد اصغره که اون جنگی که اتفاق افتاد در روز عاشورا و تمام شد. یه نسخه دیگری داره جهاد حضرت سیدالشهدا و اون هم بحث جهاد کبیره که این نسخه جهاد کبیر امام حسین از قبل از کربلا شروع میشه، بعد خود جهاد اصغر امام حسین، اون واقعه روز عاشورا در میانش اتفاق میفته، بعد از اون امتداد پیدا میکنه. این آیه قرآن که میفرماید فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، این جاهدهم بهی جهادن کبیرا، این ضمیر بهی آقایون مفسرین ارجاع میدن به این که در این آیه قرآن که به پیامبر توصیه شده که کافران رو پیروی نکن و اطاعت نکن از کفار و با کفار مجاهدت بکن، این بهی به کی برمیگرده؟ به چی؟ به چه ابزاری؟ با چه وسیله ای؟ با کفار به جنگ. بعضی این رو ارجاع میدن به قرآن، یعنی یه بخش قابل توجهی از مفسرین این رو ارجاع میدن به قرآن، میفرماید این آیه شریفه میفرماید که وجاهدهم بالقرآن، با قرآن مجاهدت بکن با کفار، یعنی از قرآن و رهنمودهای قرآن استفاده بکن، از راهکارهای قرآن استفاده بکن، با کفار مجاهدت بکن. این یک بخش. بعضی این رو ارجاع میدن به این که فلا تطع، یعنی به اون مصدر عدم الاطاعه، یعنی جاهدهم به عدم اطاعت، مجاهدت بکن با کفار به نحوی که از کفار اطاعت نکن، با قابلیت های عدم اطاعت باهاشون مجاهدت بکن. در حالت اولی بیشتر ناظر به جهاد نرمه و بیشتر ناظر به جهاد فرهنگی و علمیه، در بخش عدم الاطاعه بیشتر ناظر به جهاد عملیه و یک مجموعه از اقدامات عملی انجام بده در مواجهه با کفار. دو حالت داره. اگر حالت اول رو بگیریم که یعنی جاهد الکفار به قرآن، خب قرآن ثقل اکبره، این که با قرآن مجاهدت بکن، خود قرآن به تنهایی، خب خود قرآن که ثقل اکبره، همه جا هم ما در معارف خودمون بیان میکنیم و پیامبر تأکید کردن و فرمول دادن که اینها این دو ثقل، ثقل اکبر و ثقل اصغر، یعنی قرآن و اهل بیت لن یفترقا، هیچ وقت از همدیگه جدایی پذیر نیستن. این دوتا ثقل، ثقل اکبر و ثقل اصغر، قرین همدیگه هستن، شریک همدیگه هستن. اگر یک کسی بخواد یک حرکتی رو صرفاً با قرآن بدون اهل بیت محقق بکنه، اون حرکت به نتیجه نمیرسه. اگر صرفاً بخواد با اهل بیت بره جلو بدون قرآن، به نتیجه نمیرسه. اگر بخواد به نتیجه برسه، الا و لابد میبایستی این دو ثقل با همدیگه باشن. و اگر گفته میشه و جاهد هم بهی، یعنی به ثقل اکبر با اینها مجاهدت بکن، از باب این که شما 100 رو که بیارید 90 هم پیش شماست، یعنی ثقل اصغر هم هست به طریق اولا. یعنی جاهد الکفار بالقرآن و جاهد الکفار بالولایه و به اهل بیت. شما با سازوکار قرآن و با سازوکار ولایت و اهل بیت با کفار مجاهدت بکن. حالا اونجایی که خطاب این آیه ناظر به خود پیامبره، که خود پیامبر روشنه، داره میگه توی پیامبر که علم اصلی ثقل اصغر هستید، خود توی پیامبر که روشنه، با ثقل اکبر توی پیامبر نماد ثقل اصغر با ثقل اکبر در کنار هم دیگه با کفار مجاهدت بکن. وقتی ناظر به پیامبره، وقتی امتداد پیدا میکنه به این که فراتر و امتداد اهل بیت و پیامبر رو بخواد دربر بگیره، وقتی ناظر به ماست، یعنی به ما میگه به وسیله پیامبر و به وسیله قرآن با کفار مجاهدت بکنید. این که شما نمیتونید بدون پیامبر، بدون فرهنگ نبوی، بدون فرهنگ علوی، بدون فرهنگ حسینی، بدون فرهنگ قرآن با کفار مجاهدت بکنید، بدون این دوتا با هم دیگه حرکت شما حرکت ناقصه و به نتیجه نمیرسه. لذا اگر گفته میشه و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی هم جاهد هم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، با کتاب و اترت شما میتونید در مقابل این جریان انحرافی کفر و الحاد مقاومت بکنید و مقابله بکنید. این یک تقریر. وقتی این میشود، یعنی اهل بیت، هر کدام از اهل بیت در طول تاریخ برای ما روشنه. اهل بیت به عنوان مفسرین قرآن که در اون روایت حضرات معصومین داریم که میفرماید نحن فینا کرائم الکتاب، کرامتهای قرآن در ما متجلیه. شما قله های قرآن رو اگر میخوایید، تفسیر قرآن رو، تجلی قرآن رو، قرآن ناطق رو بخواید ببینید، این رو در وجود ما میتونید پیدا بکنید. اگر میخواید جلوه های علمی قرآن رو، جلوه های مجاهدت قرآن رو، جلوه های مختلف قرآن رو، فصل فصل قرآن در اهل بیت منتشره، آیه آیه قرآن در وجود اهل بیت منتشره، سوره سوره قرآن در وجود اهل بیت منتشره. کما این که ما در روایات داریم که بعضی از آیات قرآن وقتی اشاره می شود که مثلا فلان اتفاق بیفتد، گفته می شود مراد از فلان اتفاق چه اتفاقی است، فرمودن که منظور ما اهل بیتیم. خیلی از آیات قرآن ناظره به این معناست. لذا این جاهد هم بهی، یعنی جاهد هم به ثقلین، کتاب الله و اترتی، به این دوتا اتفاق شما میتونید امروز بنای جهاد کبیر رو بذارید. اگر میخواید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این جهاد کبیر با این دوتا ثقل امکان پذیره. این یک بعد قضیه. اون تفسیر دومی که میفرماید که و جاهد هم، یعنی جاهد هم به این که اطاعت نکنید. اطاعت نکنید باز از مصادیق بارز عدم الاطاعه این جمله بسیار روشن و شفاف حضرت سید الشهدا که فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با مثل یزیدی بیعت نمی کنه، مثل منی از مثل یزیدی تبعیت نمی کنه. چرا؟ مصداق همین آیه فلا تطع الکافرین.
چون مصداق این آیه که گفته شده شما از کفار تبعیت نکنید، این میشود نسب العین، پس ما نباید تبعیت بکنیم، چون تبعیت از کفار گام به گام، مرحله به مرحله میفرماد خیلی روشنه. شما مثلا با چه نوع تعاملی با کفار بکنید که برای شما حاشیه امن ایجاد بشه؟ هیچ حاشیه امنی برای شما ایجاد نمیشه. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. هیچ وقت نظام صهیونیستی، نظام الحادی، نظام حاکم طاغوتی، لن ترضا عنک، این لن نفی ابده، به هیچ وجه من الوجوه از تو راضی نخواهند شد. مثلا این که بگی آقا من 4 تا امتیاز بهشون بدم، اگر من این 4 تا امتیاز رو دادم اینا با من کنار میان و ارزش‌های من رو میپذیرن. میفرماید اصلا اینطور نیست. آیه قرآن، نظام الحادی و نظام طاغوتی اصلا ارزش‌های شما را نمیپذیرن مگر اینکه کاملا اون ارزش‌ها از درون پوک و تهی و خالی از اثر باشن. اگر ارزش‌های شما در حد یک پوسته ای، در حد یک پوسته ای، یعنی یه نمازی باشه ولی نه اثر نماز، نماز باشه ولی نه ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نه فقط خود صلاته باشه، فقط یه رکعاتی و یه سجده ای و یه سلامی و یه تسبیحی و اینها باشه فقط، نه دیگه آثار نماز، نه، اگر فقط همین مقدار باشه اشکال نداره، از تو راضی میشن. اگر جهادی نباشه، اگر امر به معروفی نباشه، اگر نهی از منکری نباشه، اگر این نباشه از تو راضیم. ولی اگر بگی من یه منظومه از ارزش ها رو دارم، نماز من تنها عن الفحشاء والمنکر، خمس من، زکات من داره میگه نظام اقتصادی و مالی دنیا نمیبایستی ربوی باشه، امر به معروف من میگه که نبایستی منکرات در جامعه ساری و جاری باشه، ارزش های الهی و ارزش های انسانی جاری بشه، اینجا نظام کفر و طاغوت میگه اینجوری نمیشه. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. بر تقدیر در اون شرایط آمدن به امام حسین گفتن که شما اون فرستاده یزید گفت که مثلا والی میگه که شما باید باش بیعت بکنید. خب بیعت بکنم بعدش چی؟ یه گام اول، بعدش چه اتفاقی میفته؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ گفت یه شروعه. اینجا بود که حضرت فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل منی با این نمادی که امروز نماد کفر شده، نماد الحاد شده، نماد طاغوت شده، باش بیعت نخواهد کرد، ولا من تا آخرش دیگه باید برم، هی باید تبعیت بکنم، هی باید تبعیت بکنم، مرحله بعد از مرحله باید تبعیت بکنم، هیچی هم برای من باقی نمیمانه. خب میگن آقا ازشون عهد بگیرید، ازشون پیمان بگیرید، قرارداد ببندید، عهد و پیمان بگیرید. فرمود که لا ایمان لهم، اینها هیچ گونه یمین، یعنی اون دستی که با شما دادن، قراردادی که با شما بستن، لا ایمان لهم، هیچ قراردادی رو محترم نمیشمارن. حالا منبع این بی عهدی ها و بد عهدی ها و شکستن عهد ها اون نظام بیان طاغوتیه. در کسانی که داعیه به ظاهر نظام اسلامی داشتن، مثل مثلا نظام معاویه، معاویه هم یه عهدی بست، او هم امتداد نظام طاغوت بود، معاویه هم عهدی بست، به عهد خودش عمل نکرد و عهد خودش رو شکست و گفت این عهد رو حالا اینجور تنظیم میکنیم. بعد اون اتفاقاتی که بعد از شکست شدن اون عهد افتاد. پس اینکه حضرت فرمود که مثلی لا یبایع مثله، از این جهت بود که این فلا تطع الکفار و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، باز هم از این بابت عدم اطاعته. این عدم اطاعت در چه بعدی؟ عدم اطاعت و عدم خضوع. می فرماید در سبک زندگی، در اقتصاد، در فرهنگ، در نظام خانواده، در نظام تعلیم و تربیت، در نظام تعاملات و ارتباطات انسانی، از نظام کفر تبعیت نکنید. فلا تطع الکافرین. در این نمادهایی که نظام کفر اینها را نوامیس خودش می داند، اینها را ارزش‌های خودش می داند، اون مصادیق بارز ارزش‌های نظام کفر را ازش تبعیت نکنید. فلا تطع الکافرین. بعد بله این صعوبت داره، سختی داره. می فرماید اتفاقا صعوبتش و سختیش حتی از جهاد اصغر هم سخت‌تره، حتی از جهاد نظامی هم سخت‌تره. چون همین که شما اعلان کردید که من ارزش‌های انسانی خودم رو دارم، من ارزش‌های حیاتی خودم رو دارم، من ارزش‌های زندگی خودم رو دارم، من نمی‌خوام از این مدل تبعیت بکنم که شما میگید الا و لابد این مدل تمدن، الا و لابد این مدل ارزش. مثلا این نوع رابطه، مثلا امروز یک ارزشی در دنیای غرب در آمده، مثلا ارزش مثلا همجنس بازی یه ارزش شده، میگن یه عده‌ای دوست دارن اینجور باشه، میگم این کار خلافه، این رو من ارزش نمیدونم. میگن شما چرا معترض میشی این ارزش نیست؟ حالا خودت مثلا نمیخوای در این جرگه وارد نشی، وارد نشو، ولی به عنوان ارزش بپذیرش. میگم من نه وارد میشم نه به عنوان ارزش میپذیرمش. همین که شما نفی میکنی این ارزش رو و این رو یک امر ضد ارزش تلقی میکنی، شما اینجا میشی کسی که داری با نمادهای ارزشهای نظام کفر و طاغوت مقابله میکنی، داری با نمادهای تمدنی مقابله میکنی، با نمادهای حقوق بشری مقابله میکنی، با نمادهای یکیشه و بعد همینطور یکی یکی این ارزش، بعد اون ارزش، بعد اون ارزش، ارزش‌های مختلف. می‌فرمایید این نوع مقابله با نظام طاغوت جهاد کبیر می‌خواد، تحمل فوق‌العاده، چون تبعات داره. چون عدم تبعیت تبعات داره، صعوبت‌هایی داره، مرارت‌هایی داره. خب طبیعتاً اونها نمی‌پذیرن که شما نظام ارزشیشون رو، اون قله آمال و آرزوشون رو تخریب بکنی و یه الگوی دیگری درست بکنی، بگی انسان‌ها این الگو مطلوب تر از این الگویه که داره ارائه میشه. میگیم آقا اون جنبه‌های ایجابی و مثبت رو ما قبول داریم، پیشرفت رو قبول داریم، تکنولوژی رو قبول داریم، رفاه رو قبول داریم، آسایش رو قبول داریم، اون تمدن مطلوبی که برای بشریت صلح ایجاد بکنه رو قبول داریم، انسانیت رو قبول داریم، همه این موارد رو قبول داریم، ولی ظلم رو قبول نداریم، تجاوز رو قبول نداریم، زورگویی رو قبول نداریم، کشور گشایی رو قبول نداریم، اینکه از اون سر دنیا بیاید این سر دنیا رو قبول نداریم، اینکه ارزش‌های خودتون رو بخواید حاکم بکن این رو قبول نداریم. همین که بعضی از موارد رو شما بگید این موارد رو مثلا من چند مورد رو قبول ندارم، حتی در بعضی از پیمان‌های متعارف هم نمیپذیرن که تو وارد بشی. این بیچاره ترکیه 20-30 ساله داره تلاش میکنه که عضو اتحادیه اروپا بشه، ولی چون چند تا نمادی رو که اونها مطلوبشونه اونها رو رعایت نمی کنه، مثلا میگه آقا بعضی از ارزش ها رو من نمیتونم زیر بارش برم، نمیپذیرن که ترکیه عضو اتحادیه اروپا بشه، به خاطر مثلا علارغم این که ترکیه یک کشور لایی که یک کشور بیدینه، یک کشور لامذهبه، ترکیه کشور تئوریک اصلا نیست، یک کشور ایدولوژیک نیست، ترکیه یه نظام کاملا نظام لائیک داره ترکیه، همه اینا رو هم پذیرفته، همه این مدل ها رو هم ازش کوتاه اومده، علارغم این که از همه این مدل ها کوتاه اومده، همه این موارد رو هم پذیرفته، ولیکن این که عضو اتحادیه اروپا بشه مصداق اینا لن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، کامل باید تبعیت بکنی. این که بگی من تا 90 قبول دارم، تا 80 قبول دارم، ولی مثلا این 10%، این 20%، این 30%، این مقدار رو قبول ندارم، همین مقدارم که بگی قبول ندارم، معلق میشی. معلق میشی، اینقدر فرسایشی با جلو میرن تا در انتها تو مثلا تسلیم بشی و بپذیری که من این مقدار رو هم میپذیرم. تعابیری داشتن مقام معظم رهبری به بعضی از افراد که میگفتن آقا مثلا شما با بعضی از این قدرت ها، با بعضی از این خلاصه جریانات موجود امروز عالم کنار بیایید، کوتاه بیایید. آقا فرمودن بسیار خوب، کوتاه بیاییم. تا کجا کوتاه بیاییم؟ تا کجا کنار بیاییم که حل بشه، راضی بشن و بپذیرن؟ حد یقفش کجاست که ما تا کجا باید بریم جلو که بگیم آقا حل شده، مثلا دیگه اینها این مقدار رو، این مدل رو از ما پذیرفتن. خب بارها و بارها رفتیم، قراردادم بستیم، تفاهم هم کردیم، عرضم به حضور شما ما به وظیفه خودمون هم عمل کردیم، هر چی رو باید خراب بکنیم خراب کردیم، هر چیزی رو باید تعطیل بکنیم تعطیل کردیم، هر تعهدی رو که باید جلو جلو پیش پرداخت کردیم، خیلی چیزا رو اون هنوز به تعهدات شروع نکرده بود عمل کردن، ما جلو جلو شروع کردیم برای اینکه به تعبیر اون آقایون که مثلا ما صداقت خودمون رو به اثبات برسونیم، کلی به تعهداتمون عمل کردیم، رفتیم جلو. بعد خوب دیدیم چی شد. بعد گفتن آقا پس کو اون امضایی که ضمانت بود، کو اون عهده؟ گفتن بله بعد عهدی کردن دیگه. همین؟ بله بعد عهدی کردن دیگه. پس چی میشه این همه حقوقی که از ما تضییع شد؟ چی میشه این همه فرصتهایی رو که ما از دست دادیم؟ بعد چطور ما جبران بکنیم این همه حقوق و فرصتهایی رو که از دست دادیم؟ گفتن آره دیگه، مثلا یه آدم بیعقلی آمد شد رئیس جمهور او کشور رو، خیلی از فرصتها رو مثلا از بین برد و خیلی از شرایط رو به هم زد و مثلا این مشکلات رو برای ما به وجود آورد. پس یعنی دنیا، نظام حقوقی دنیا اینطوره؟ نظام حقوقی دنیا و پشتوانه های نظام حقوقی دنیا این مدلیه که مثلا یک کشوری هر طور اراده میکنه، خب بعد مثلا به این نتیجه برسیم که آقا اصلا فایده نداره، شما باید بری با یک کشور ببندی، باید بری با یک کت خدا ببندی، اگه با او کت خدا بستی همه کارا درست میشه، اگر باش نبستی حالا هرچی هم قانون و مقررات و هرچی هم بخوای رعایت بکنی فایده نداره، تو ارزش‌های اون نظام رو بپذیر همه چی درست میشه. خب میگیم همین چیزیه که در آیات قرآن و در روایات ما گفته شد، در طول تاریخ هم یکی بعد از دیگری مصادیق بارزش رو ما دیدیم. از نمادهای بسیار بارز جهاد کبیر، این نکته آخر عرض بنده، از نمادهای بسیار بارز جهاد کبیر که حرکت سید الشهدا در اون بستر رقم خورد، نقش بی بدیل زنان بود در واقعه عاشورا.